بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه اول خرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب، بحث در رابطه با ایزا رسید به بحث حرمت ایزا ملائکه. در این باره خب ما به حسب حواس ظاهرمون و به حسب ادراکات ناقصه‌ای که داریم، قول ناقصه ای که داریم، نمیتونیم تشخیص بدیم که در چه موردی کار ما باعث تعزی ملائکه میشه و در چه موردی باعث تعزی اونها نمیشه. لذا صغرای این مسئله را بایستی از روایات استفاده بکنیم. طریق عادیش اینه دیگه، حالا یک کسی به یه مقامی برسد که ملائکه رو ببینه و بپرسه ازشون یا بفهمه که چه کارهای اذیت میکنه اونها را، او دیگه یه امر خارق العاده است. به حسب عادت راه کشف این مطلب رجوع به اخبار. این به حسب صغرا. به حسب کبرا، آیا ایذای ملائکه حرامه یا حرام نیست؟ بعضی از تلامذه مرحوم آقای خویی از ایشون نقل کردن که ایشون قائل شده به حرمت ایذای ملک، و خود این تلامذه، بعضی از تلامذه مرحوم آقای خویی هم خودش هم قائل شده، فرموده ما هم قبول داریم مطلب. خب ما بایستی ببینیم که از یکی روایاتی که در باب ایذای ملک وارد شده که بعضی کارها را ازش نهی کرده شده و فرمودن که اینها باعث تعزی ملائکه میشه، ما باید از این روایات حرمت استفاده میشه یا نه؟ و یکی هم که این ادله هم که سابقا برای حرمت ایزا بهش استناد کردیم، عمومات. از اون عمومات هم ببینیم که این حرمت استفاده میشه یا نمیشه. ولیکن قبلا ما صحبت کردیم، گفتیم که این عموماتی که در باب حرمت ایزا هست دو دسته است. یکیش که روایت معتبری است که فرموده است که من آزا عبدی المؤمن، و خب دلالتش بر حرمت تمامه، ولی موضوعش عبد مؤمنه و گفتیم اطلاق عبد علی وجه الحقیقه نسبت به ملائکه این ثابت نیست، یعنی در مشابهاتش گفتیم نسبت به جن گفتیم معلوم نیست، محتمال دادیم عنوان عبد اختصاص به انسان داشته باشه، یک معناش مملوک باشه که از رو تعبیر میکنیم تو فارسی به برده، و یکیش هم مطلق انسان باشه که عبودیت خداوند متعال رو پذیرفته، هم مرور یا عبد. اما اینکه معنای حقیقی عبد عام باشد و مطلق عابد لله من الانس و الجن و الملک رو شامل بشه، این ولو در استعمالات آمده در مورد ملائکه، داره عباد و مکرمون در قرآن کریم، اما این شمولش علی وجه الحقیقه هست، این گفتیم ثابت نیست با توجه می که دی از لغویین عبد رو تعریف کردن به الانسان قرآن کان او مملوکن، لذا احتمال میدیم که این در معنای عرفیش این مطلب اخذ شده باشه، لذا به اون روایت نمیشه تمسک. اما روایاتی که در باب ایذاء المؤمن یا مسلم وارد شده، عنوان عبد توش نیست. خب اینها گفتیم چرا شامل میشه دیگه، مؤمن اونها مؤمن هستن دیگه، عامل رسول و الملائکه ملائکه مؤمنه، مؤمنین جز مؤمنین هستن. ولیکن این روایات گفتیم سندن مخدوشه، لذا عموماتی که در باب ایذاء مؤمن یا ایذاء عبد مؤمن یا ایذاء مسلم این عناوین موضوعش هستش، اینها شامل ایذای ملائکه نمیشن، یا اگرم بشن سندن چون مخدوشه نمیشه بهش استدلال کرد. پس عمده وجه دیگر برای اثبات کبرا، یعنی برای حرمت ایذای ملائکه، و اون که به همین روایاتی که در مذمت کارهایی که باعث ایذای ملائکه میشه، تعذیه ملائکه میشه، همین روایاتی که در مذمت اینها وارد شده به همینها تمسک کنیم برای اثبات کبرا، یعنی هم صغرا را از اینها در بیاریم هم کبرا را. لذا عمده بحث متمرکز به همین میشه، ما این روایات رو بررسی کنیم ببینیم از این روایات علاوه بر صغریات ایذای ملائکه کبراش هم حرمت استفاده میشه یا نمیشه. یکی از این روایات روایتی است که در تحف العقول نقل شده که در اینجا داره که بله، حالا این آدرس شده یا من بخوام این آدرس ها رو پیدا کنم، این به هم میریزه لپتاپ ما که راست برقی آبسته برق. حالا روایاتش اگر دوستان یه وقت تو لپتاپشون دستگاه هم که نیست، خودتون بعد ملاحظه بفرمایید، تو جزوه هست ملاحظه بفرمایید، آدرس ها هست. عرض کنم که یکی از این روایات اینه، در تحف الغول نقل میکنه مرسلا عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یا علی علیک بالسواک فان فی السواک مطهرتن للفم، ظاهرا مطهره این مستر باشه، مستر میمی باشه، در مسواک زدن پاکیزگی برای دهانه، و مرضاتن للرب یعنی رضایت خداوند متعال، راضی بودن خداست، و مجلاتن للعین جلا و روشنی چشم هست، والخلالو یحببو که الی الملائکه، فرمود اگر دندوناتون رو بعد از غذا خلال بکنید این شما رو محبوب میکنه پیش ملائکه، بعد فرمود فإن الملائکه تتعذی بریح من لا یتخلل بعد الطعام، همچه افرادی دهنشون بوی بد غذای فاسد شده در زیر دندانهاشون، این ملائکه همچه اشخاصی رو اذیت میشن، از بوی بد دهان چنین اشخاصی اذیت میشن. خب پس ترک خلال بعد طعام این از افعال است که یوجب و تعذیه ملائکه. خب این روایت عرض کنم که البته توش نهی نیست از ترک خلال، یا امری نیست به خلال کردن، ولو نسبت به سواک امر شده ولی نسبت به خلال امر نشده، اگر اینکه بگیم وقتی که مثلا بله از مثلا امر به سواک استفاده بکنیم که لزوم این خلال رو هم که حداقل اینه که دیگه خلال رو هم خلال رو انجام بده، یا مسواک بزنه یا خلال بکنه لااقل. صغرویان خب به هر جهت این احراز میشه، اما کبرویانش منوط به اینه که ما از همون علیک به سواک استفاده بکنیم که مسواک لازم هست، کسی مسواک نمیذاره لااقل خلال لازم باشه. روایت دیگر روایتی است که از علی ابن ابی حمزه نقل شده، قال از حالا روایاتش، این روایات چون مستفیضه دیگه حالا بررسی سندی تفصیلی نمی کنیم دیگه. این روایت البته مرسل هم هست اما روایت مسند مستفیضه هم دیگه. روایت دیگه خبر علی ابن ابی حمزه است، قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام قلت المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض و هو في حد الموت، مرضی است که مشرف به موت. قال فقال، اون علی ابن ابی حمزه گفت که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن لا بأس ان تمرضه، پرستاری بخواد بکنه طوری نیست. فإذا خافوا عليه، وقتی ترسیدن برش یعنی دیگه خوف این هست که جانش از بدنش خارج بشه، و قرب ذلك نزدیک شد مردن، فلتنه عن، باید به اصطلاح اون زن ازش فاصله بگیره، و عن قربه، فإن الملائكه تأذى بذلك، ملائکه متعظی میشن به این مطلب. پس حضور، چون ملائکه میان برای قبض روح و به صلات اون لحظات آخر، حالا یا به جهات دیگه در کنارش میان، این اون لحظه اگر بخواد نزدیک بشه این زن حائض، باعث قربش به اون میت، باعث تعظی ملائکه میشه. خب عرض کنم که اینجا هم امر کرده به دوری از او، که خب این امر ممکنه توهم بشه که ظهور در الزام داره، ظهور اولش. روایت دیگر، خب این روایت سندش معلومه دیگه، علی ابن ابی حمزه درش هست، که علی ابن ابی حمزه بطائی نیست، که تضعیف در موردش وارد شده. روایت بعدی روایت خدیجه بنت عمر ابن علی ابن الحسین هست، نوه امام سجاد علیه السلام، بنت خدیجه بنت عمر ابن علی ابن حسین، فی حدیث طویل انها. خب این یه روایتی است که در ضمن روایت اینجور وارد میشه و وارد شده، قالت سمعت عمی، این خدیجه گفته که من از عموم، یعنی از جناب امام باقر علیه السلام شنیدم، و هو یقول انما تحتاج المرأة فی المعتم الى النوح، زن در عزاداری احتیاج به نوح داره، یعنی همین نوح سرایی بکنه، زن ها میخونند و گریه میکنند توی عزای بستگانشون، نیاز داره لتسیل دمعتها، باید بخونه که به صلاح اشکش بیاد و گریه کنه، ولاین خب گریه هم باعث میشه انسان تخلیه بکنه اون ناراحتیاش، تخلیه میشه، آرامش پیدا میکنه، ولاین بقی لها انتقول حجرن، سزاوار نیست که در نوحش حجر بگه، حجر نه حرفای زشت و بد. خب قدیم ما گاهی مثلا زن شوهرش که از دنیا میرفت شروع میکرد تو اون نوحه‌هایی که براش میخون و یه چیزهایی کارهایی هم که این کارهای بد و زشتی هم که گاهی مرد کرده بود یا چیزهای زشت مربوط به اینو تو اون چیزها میگفتی که در اعراب جاهلیت میخوندن اینا رو. خب این فرمودن چیزهای زشت، کلمات زشت و رکیک بر زبان جاهلی نکن، وجه میشه فخش من القول. فیضا جا اهل لیل، تو روز هرچی میخواد گریه ساری کنه، بخونه برای از مرده گریه کنه. فیضا جا اهل لیل فلا تعذی الملائکه به نوح، شب که میشه دیگه ملائکه را به واسطه اون نوح سرایی که میکنه اذیت نکنه. حالا چه خصوصیتی داره در شب نمیدونیم اینا، ولی که روز مثلا چون ظاهرش نه کنار قبر و میت اینا، ولو نباشه تو خونه شه، تو روز گریه میکنه اما شب شاید نمیدونم چجوری، حالا که در شب ملائکه با نوحه زن اذیت میشن، در روز نه. خب این روایت هم این جناب خدیجه بنت عمر ولو امامزاده است، یعنی نوه امامه، ولی توثیقی در موردش وارد نشده، بلکه گمان میکنه مثلا هیچ. چرا؟ متعرضش تو رجال به سکیامان هم شدن، ولی توثیقی در موردش وارد نشده. روایت دیگر خبر جابر ابن یزید جوفیس عن الباقر علیه السلام، در این روایت هم فرموده است که ولا یجوز للمرأة الحائض ولل جنوب الحضور عند تلقین المیت. خب اون روایت قبلی نهی داشته که فلا توزی، از نهیش کسی ممکن استفاده و حرمت بکنه. این روایت لا یجوز داره دیگه، خیلی دلالتش، ظهورش خیلی روشنه. لا یجوز للمرأة، یعنی ظهورش حالا عرض میکنم با صرف نظر از مناقشه‌ای که عرض خواهم کرد، ظهور بدویش روشنه. لا یجوز للمرأة الحائض ولل جنب الحضور عند تلقین المیت. ظاهرش اینه که تلقین المیت گفتن تلقین بعد الموته، که مستحب هست میت تو قبر که میذارن تلقینش بکن. لأن الملائکه تتعذی بهما، اگر جا حائض و جنب اونجا حاضر باشه ملائکه اذیت میشن، لذا جایز نیست اینها حاضر میشن. مرحوم شیخ صدوق این روایت رو که نقل کرده فتوا هم داده بر طبقش، ملاحظه بفرماید در من لا یحضر، ظاهر عبارت من لا یحضر نه که ایشون هم صدوق هم این رو فتوا داده، همین تعبیر لا یجوز رو آورده، استناد هم به همین روایت تو ذهنم کرده. خب این روایت هم مشکلش اینه که خب عده‌ای از افرادی که تو این روایت سند این روایت هستن، عده‌ای از مهملین در این روایت هستن، چند نفر هستن که تو این روایت تو سندش اگر ملاحظه بفرمایید اینا اصلا تو رجال اسمشون نیامده، فضلاً از اینکه بخواد توثیق در موردش شده باشه. خود جابر بن یزید جوفی خب محل کلامه، حالا اونم اگر بگیم ثقه است، اما سند درش افراد مهمل چند نفر وجود دارن، لذا سند درست نیست. اینم یک روایت. روایت دیگر روایتی است که عامه نقل کردن از جابر بن عبدالله، که تو این روایت اگر این سندش تمام بود یه ضابط کلی هم دست ما میداد، ولی خب سند نداره. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، جابر بن عبدالله رضی الله عنه، جابر بن عبدالله انصاری، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من اکل من هذه البقله، کسی که از این سبزی بخوره، از صوم، یعنی مقصود صوم هست که صوم با سنخته سیر، و قال مر من اکل، در یه بار دیگه حضرت فرمود من اکل البصل و صوم و الکراث. کراث هم گفتم این تره است، تره هم دیدی که وقتی میخورادم دهنش بو میکنه. فلا یقربن مسجدنا، مسجدنا، مسجد ما، به مسجد ما نزدیک نشه وقتی این سبزی های بدبو را میخوره. فان الملائکه تتعذی مما یتعذی منه بنو آدم. ضابط کلی داده که ملائکه از هر چی انسان ها اذیت میشن، از اونا هم اذیت میشن، از جمله بوی بد. خب این روایاتی که در مسئله هست، حالا ولو سندن ما مناقشه کردیم چون استفاده داره، فل جمله اثبات استفاده میشه ازش که بعضی از افعال هستن که اینها باعث ایذای ملائکه میشن و ازش کبرویه هم ممکنه از این نهی که در این روایات آمده یا امری که در روایات آمده بالاجتناب، از اینها کسی استظهار بکنه حرمت را. ولیکن اصحاب ما امامیه این روایات را مشهورشون فتوا به حرمت ندادن و فتوا به وجوب در اون جایش که امر شده ندادن، مثل سواک یا خلال، کسی واجب نکرده اون رو، قال به استحبابش شده. در اون روایات دیگه هم که نه کرده بودن از حضور حائض و همسال اونها، اونها را هم حمله بر کراهتش کردن. یا ورود به مسجد کسی که چیز بدبوی خورده، اینا مکروه میدونن اصحاب. کسی فتوا به حرمت مشهور نداده. بله صدوق عرض کردم نسبت به حائض، حضور حائض و جنوب فتوا داده، ظاهر تعبیرش اینه. ولیکن مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه فرموده است که مرحوم صدوق هم که گفته لایجوز، مراد ایشون کراهته، ولو تعبیر لایجوز کرده، ولی مراد ایشون کراهته که لعل از شدت وضوحش، وضوح کراهت پیش امامیه، مرحوم مجلسی این حرف زده که لاو صدوق هم که لابد این حرف گفته، از مقصودش کراهت بوده. تعبیر این بوده چون روایت اینجور آمده، همون تعبیر در روایت به کار بوده. خب بر تقدیر امامیه، حالا لااقل اگر صدوق هم کسی بگی که نه دلیل نداریم عبارت شما بر کراهت کنیم و ظاهرش حرمته، مشهورشون لااقل قائل به الزام نشدن در این روایات. و مرتکز در اذهان متشرم همینطوره، الان که سیر بخوره حرم بره یا نمیدونم تو مسجد بره، نفس حضورش در اماکن متبرکه مثل مساجد و امثال اینا که محل حضور ملائکه است، صرف اینو متشرع کار حرامی نمیدونن. یا مثلا حضور زن حائض یا جنوب، این بخواد کنار مثلا میت باشه یا موقعی کنار قبر باشه، موقعی که دارن تلقین میخونن، یا عرض کنم که مثلا زنها بخوان شبها نوحه سرایی بکنن برای میت، خب بلا اشکال شده بمیره میتشون تازه مرده باشه، شب و روز نمیشناسن زنها که هر موقع شروع میکنن نوحه سرایی کردن، گریه کردن. خب پس این که تو این روایات آمده، متشرعه هم علاوه بر اینکه فقهای ما ملتزم نشدن مشهورشون، ارتکاز متشرع، حالا ارتکاز متشرع اگر شما در برخی موارد هم شبهه بکنید مثل حضور حائض و به اصطلاح جنوب، بگید همچی ارتکاز واضح نیست که جایز باشه و این کار جز مکروهات باشه، لااقل نسبت به اون سواک و نسبت به نوح و عمز کنم که خوردن سب چیزهای بدبو، اینا ارتکاز متشرع هم بر همینه که اینها حرمتی ندارن، نه جز آدابن، جز مکروهات محسوب میشن. خب در چنین مسائلی که، خوب دقت کنید، این یه ضابط کلیه که ما همه جا میتونیم ازش استفاده کنیم، در چنین مسائلی که مشهور امامیه یا اتفاق امامیه بر عدم الزامی بودن حکمه، ارتکاز متشرع زمان ما هم بر عدم الزامی بودن حکمه، خب احتمال عقلایی قوی است که زمان معصوم هم یک ارتکازی در پیش متشرعه بوده. اصحاب مثل زراره، محمد ابن مسلم، این رواتی که اینا رو بر ما رقل کردن، اونا هم مثل فقهای ما که الان تو ذهنشون هست که مکروهه، یه ارتکازی تو ذهنشون بوده که این افعال جز مکروهاته، یعنی الزامی برش نیست، حرمتی مسلماً نداره، وجوبی نداره، حرمتی نداره. در اینجور موارد که احتمال میدیم یک ارتکازی بوده است بر این که این حکمی که امام داره میفرماد حکم الزامی نیست، مثل این که الان هم شما اگر مثلا والا منبر تو دوستایی میرید تبلیغ میکنید، بگید آقا مثلا چیزای بدبو که میخورید مسجد نیاد، مردم تو ذهنشون اینه که این کار حرام نیست که، مسلماً جزء محرمات نیست. لذا از این نهی که شما نهی میکنید که فرمودن نخورید یا خودتون نهی بکنید، از این میفهمند که یعنی خوب نیست آدم این کارو بکنه. احتمال میدیم همین ارتکاز در زمان معصوم هم بوده و این قرینه میشده برای این که اوامر و نواهی اینطوری که از شارع صادر شده، اینا حکم الزامی رو نمیخواسته بگه. همین که احتمالشو دادیم، احتمال قرینه متصله عامه میشه. ما در قرائن خاصه میتونیم وقتی شک در یه قرینه کردیم بنا رو بذاریم بر عدم قرینه، بگیم نبوده. حالا یا از باب این که احتمال این که یه قرینه‌ای بوده است و راوی غفلت کرده، توجه نکرده، یادش رفته اون قرینه رو نشنیده، یا اگر شنیده یادش رفته ضبط بکنه، خب احتمال غفلت یه احتمالی است که لا یعتنابه اندلاقلا. و اگرم احتمال بدیم عمدن راوی این کارو نکرده، که خب اینم منافات با وثاقتش داره که یه قرینه خاصه ای بوده امام ذکرش کرده، اینم ملتفت بهش بوده اما عمدن نیاره، قرینه نیاره که معنا تغییر کنه. پس در قرائن خاصه احتمال غفلت از قرینه با اصل عدم غفلت در میشه، احتمال تعمد منافات با وثاقت راوی داره، وثاقت راوی احتمال تعمد رو نفی میکنه. لذا در این موارد ما احتمال قرینه خاصه رو اعتنابش نمی کنیم. ولی در قرائن عامه رو به ما اینجوره، وقتی یه ارتکازی الان هست و تو ذهن همه هست، متکلم، سامع، خب دلیلی نداره طرف بیاد قرائن عامه رو یکی تو عبارت ذکر بکنه که امام وقتی فرمود این کار رو نکنید، بدانید تو ذهن ما همه این است که این کار حرام نیست. برای چی بگم؟ خب خود متکلم سامع همه میدونستند که این حرام نیست دیگه، برای چی تذکر بده اینا؟ بقیه اینا به مرور ایام که این ارتکازات بعد از گذشته چند نسل کم کم این ارتکازات ابهام توش، تشکیک آدم میکنه توش که این ارتکاز بود نبود، اینا تو این به مرور زمان ممکنه این قرائن مخفی بشه. ما در این جور موارد اصلی نداریم که اگر یه احتمال قرینه عامه این طوری دادیم، ما اصلی نداریم، اصل بر عدم چنین قرینه، اصل بر عدم قرینه از الا خلاف ثابت بشه، ما همچه اصلی نداریم. لذا همونطور که آقای صد فرموده به مطلب درستی هم فرموده و قبولم کردن بعضی از تا جایی که من سراغ دارم بعد از مرحوم آقای صد، مطلبی که ایشون فرموده رو اساتید ما هم قبول کردن و مطلب درستی هم هست. لذا این جور روایاتی که در ما نحنفی هم حالا نمونه شو داشتیم، اینها ظهور پیدا نمی، یعنی احراز نمی کنیم ظهور اینها را در حکم الزامی. پس بنابراین ما دلیلی نداریم بر حرمت ایزاء ملائکه، که حالا اگه صغریاتش هم با این موارد احراز کردیم، دلیلی بر حرمتش ما نداریم. عمده فقط همون روایت هشامه که عبدی المومن اگر کسی اون اطلاقش رو قبول بکنه و بها، و الا اگر مثل ما اشکال بکنه دلیلی نداریم و مقتضای اصل همینه که حرام نیست. خب این راجع به ایزاء الملائکه. اما امر صابه، الامر صابه در مورد ایزاء الحیوانه، یا حالا از جن و ملک و انسان و روح و اینا که فارغ شدیم بیام سراغ حیوان. آیا ایزا حیوان حرام است یا حرام نیست؟ من اول کلمات اصحاب متعرض میشم، مقداری که ما پیدا کردیم که به نحو صغروی بعضی از مصادیق ایزا الحیوان و فقها ها فتوا دادن به حرمت، که بعضی مثلا یک مصداقی از این مصداق خاصی از ایزای حیوان و فتوا دادن به حرمتش، یا اینکه در برخی از عبارات اصحاب به نحو کبرای کلی فرمودن که ایزای الحیوان حرامه، یا عباراتی دارن که ازش چنین کبرای کلی استظهار میشه. اول عبارات رو بخونیم بعد وارد ادله بشیم. مرحوم شیخ در مبسوط اینجور فرموده است: لا یجوز ان یطرحه، یعنی جایز نیست حیوان را طرح بکند، و هو حیان فی زیت یغلی علی النار یا یغلی علی النار، دارم یغلی اغلا داریم لازم، اغلا یغلی یا نه؟ بله نه میخوام نه متعینشم باب افعالشم لازم استعمال شده، شاید نمیدونم، تردید کردم من باب، بله یغلا چیزش هست، خلاص مجردش هست، یغلا علنا. خب نمیشه مثلا ماهی است از آب گرفته است، خب از آب که بگیریش دیگه حلال میشه دیگه، ولو به چی بزنی تو سرش بکشیش حلال میشه دیگه. ماهی رو گرفته از آب میندازه همونجور که ماهی زنده است تو روغن، که یه غذاییست که بعضی از این چیزا خارجی ها میخورن بشه، همونجور ماهی زنده زنده رو میندازن سرخ میکنن و میخورن. خب عرض کنم که این حیوان فرموده که این لایجوز، فتوا داده. چرا؟ لعنهو تعذیب له، از این تعلیلش استفاده میشود که تعذیب الحیوان جایز نیست. البته تعذیب غیر از ایزا، تعذیب یه چیز شدیدتر از ایزا، یعنی اخص است از ایزا، هر ایزای تعذیب نیست. فقط نهى رسول الله صلی الله علیه و آله سلام عن تعذیب الحیوان، این در مقصود. در نهایم فرموده از لا یجوز و ذبح شیء من الحیوان صبرن، حیوان ذبحش صبرن جایز نیست. یعنی چه ذبح صبرن؟ فرموده و هو ان یذبح شیئا و ینظر الیه حیوان آخر، یه حیوان رو سرشون باره اون حیوان دیگه داره نگاه میکنه، یه نوع زجر کشیه مثلا نسبت به اون حیوانی که حالا بعدا میخواد سرش رو ببره. خب بیشتر میترسه وقتی بینه قبلش با اون اینجوری کردن. ولا یجوز و سلخ و ذبیحه الا بعد برده ها، خب این یکی از مصادیق ایزاه، این اینجور کشتن حیوان منتها قتل همراه با ایزا. بله سلخ، سخت پوستشو بکنه. میگه پوست حیوان هم جایز نیست قبل از بردش بکنه، قبل از اینکه بدن حیوان سرد بشه. این کشته شده است، اون قبلش مال کشتنه، حتی قبل از کشتنش هم، یعنی تا حال کشتن هم بالاخره ایزای روحی میشه. پوستشو بخوای بکنی، چون هنوز شاید فرمایش ایشون این باشه که نکتش این باشه که هنوز روح تو بدن هست، قبل از اینکه حیوان سرد بشه هنوز روح هست یک کمی در بدن و هنوز حواس، یعنی اون عصبها هنوز احساس دارن. بله؟ حالا به هر جهت ایشون اونجا فتوا داده دیگه. در مرحوم حلبی هم این مطلب رو اینجور داره، فرموده از من، بله ایشون محرماتی رو در باب حیوان بیان کرده، از جمله محرماتی که در مورد حیوان انجام داده، انجام دادنش فرموده جایز نیست، در مورد حیوان ذکر کرده، فرموده است که خساء شیء من الحیوان و ذبح ما لم یرد الشرع به ذبحه، حیوانی رو که شرع دستور نداده ذبحش رو اونو ما بخوام ذبحش بکنیم، و ایلام ما لم یرد به اباحت ذالک من، بخوام حیوان ایلامش بکنیم، یعنی کاری بکنیم که حیوان دردش بیاد. اینا مصادیق ایزا دیگه. فرموده جایی که شریعت اجازه نداده جایز نیست، حالا مواردش که اجازه داره بعداً بعضیشو خواهیم خواهد. و تعدی و ما عبی همین الانتفاع به حیوان، انسان از اون چیزهایی که از حیوان اجازه داده شده انتفاع ببره، اون مثل گوشت و چربی و امثال اینها بخواد تعدی بکنه غیر از اونها رو بخواد انتفاع ببره جایز نیست، مثل دنبلان حیوان، امور چند 15 چیزی که 15 تا یا همین حدود هست که گفتن حرام. همچنین ابن براج هم از محرمات خصی الحیوان ذکر کرده، یعنی اخته کردنش. در کشف اللسام هم در مسئله اینکه آیا میشه حیوان پوستشو بکنه انسان قبل از سرد شدنش، فرموده الابغا مختاره و شهید من حرمت الفه کما فی النهایه، که عبارت نهایه را خوندیم، لانه ایما ایلام للحیوان بلا فائده، هیچ فایده‌ای هم برش مترتب نمیشه. حالا یه وقت انسان شلاق میزنه به حیوان، فایده‌اش اینه که تندتر میره مثلا حرکت میکنه، ولی این چه فایده داره این کار شما میکنه؟ وقد نهی عن تعذیب الحیوان دون الاکل، از این که انسان حیوان از تعذیبش بکنه نهی شده. اکلش بله انسان میتونه حیوانو سرشو ببره، بعد از اینکه سرشو پوستشو بکنه بخوره، اما اذیت نمیتونه بکنه، تعذیبش یعنی عذاب دادنش، زجر دادنش. چی؟ تعذیب اون اشتباه. آره اون اشتباه تایپی. عرض کنم که مرحوم وحید هم رضوان الله علیه، وحید بهبانی، از ذخیره نقل میکند، ذخیره سبزواری که فرموده است، ایشون قائل شده است که ممکن است انسان قائل بشود به این که اگر، خوب دقت کنید مسئله اینه، گفته که اگر یک حیوانی هست که تشنه هست و انسان هم یه آبی داره که باید یا این آب به اصطلاح وضو بگیره باهاش، یا اینکه باید بده به اون حیوان و خودش تیمم. ایشون اونجا فرموده است که مرحوم سبزواری قائل شده که ممکنه بگیم که در اینجا واجب است این حیوان رو ذبحش بکنه، یعنی آبش رو برای وضو استفاده کنه، حیوان رو ذبحش بکنه. خب ایشون فرموده است که مرادهو، این مطلب رو که نقل کرده، فرموده مرادهو من الذبح نجات الحیوان من اذیت العطش، که فرموده واجب است حیوان رو ذبحش بکنیم، برای اینکه آب خب باید واجب تکلیف داریم وضو بگیریم باش، از اون برای این حیوان همجوری بذاریم تا تشنگی بخوره زجر میکشه، برای اینکه این اذیت نشه سرشو ببرید، سرشو ببرید دیگه راحت میشه دیگه، زجر نمیکشه. لعدم جواز اذیتهی بل وجوب و بل وجوب و رفعها، حیوان انسان نمیتونه کاری بکنه که اذیت بشه، بلکه اگر ما اذیت نمی کنیم این حیوان داره اذیت میشه، ولی ما میتونیم کاری بکنیم جلوی اذیت گرفته بشه، بقاعاً اذیت حیوان مرتفع بشه، واجب این کار رو بکنیم. ان المحترم یعنی حیوان محترم، نه مثل کلب خنزیر. اینم عبارتی است که باز ازش استفاده میشود که ایذای حیوان جایز نیست. در مرحوم عبارات مرحوم محقق رشدی هم اینجوری آمده که فرموده ان ایذا کل حیوانه، این دیگه عبارت خیلی واضح و روشن، اونا همینجوری از بعضی از مصادیق ایذا بود، این اخیری هم خب عبارتی بود که از ذخیره استفاده شده که ایشون ممکنه قائل بشه به این که جایز نیست ایذا حیوان، این دیگه عبارت خیلی روشن، عبارت مرحوم رشدی فرموده ان ایذا کل حیوان ظلم حرام، اینم که ظلم گفته اشاره داره به وجهش، خب بگیم مصداق ظلم، ظلم حرام. لا یجوز الا فی ما ورد ترخیص، در اون مواردی که ترخیص وارد شده، که قتل الحیه والعقرب، خب بکشیش حیوان اذیت میشه با همون قتلش یا عقرب رو، فکل فعل یوجب ایذا ایذاءً للحیوان حرام، فإذا ورد الترخیص فی ذبح معکول اللحم فیسیر خصاؤه من جهت کثرت لحمهی و شحمهی به طریق اولا. گفته اگر شارع میگه سر گوسفند رو میتونید ببرید، ما از این جواز ذبحش استفاده میکنیم که اگر شخص میخواد حیوان رو اخته بکنه برای اینکه گوشتش زیاد بشه، چربی زیاد بشه، چون حیوانی که اخته بشه دیگه اون خلاصه انرژیش جای دیگه مصرف نمیشه، همش صرف گوشت و چربی میشه، گوشت میشه به بدنش، ولی چیز نباشه جای دیگه هدر میده، عرض کنم اخته نباشه، میگه از ما از این که شاره گفت میشه سرش ببری، از این به طریق اولا میفهمیم که اختش میشه بکنی. و اما فی غیرهی، در غیر این حیوانی که ترخیص، یا در غیر از این موردی که ذبحش ترخیص داده شده، فلم یثبت ترخیص، وقتی ذبحش شاره نگفته، ما به چه دلیل میگیم ایذای این حیوان جایزه؟ ایذایش ثابت نشده، فحوا دیگه نداریم اینجا. و فی قتل الحشرات و السبا لابد من دلیل مرخص. در مورد حشرات، اون چیزایی بود که قابل ذبح بود، در مثل حیه و عقرب و حشرات دیگر هم فرموده است که باید دلیل داشته باشیم که بشه بکشیش، جایز کشتنش، کما ورد در حیه و عقرب و غیره ما من المذیات شخصیه، چیزایی که اذیت شخصی میکنن، موذی نوعی نیستن اینا، ولی موذی شخصی هم. و غیرهما بل برد فی قتل الحیه ابل اقرب ثواب قتل کافر، در حیه و اقرب نه تنها ترخیص راده شده بلکه از روایت سنون ثواب هم داره این کار انسان انجام. و الموذیات نوعیه، چیزایی که موذی نوعی هم، موذی شخصی نیستن، کاری به آدم ندارن به خصوص انسان، به طور نوعی اینا موذی هم، مثل سبا. لابد من المراجعه الى باب الاطعمه والاشربه، ببینیم از ادله استفاده میشه یا نمیشه، دیگه اینجا بیشتر حوصله نکرده مرحوم رشدی توضیح بده. خب پس از عبارت ایشون اینجوری بسته اونچه که اصل اولی در ایزا الحیوان حرمته، مگر اینکه ترخیص ثابت بشه، و فرموده است از اینکه شارع اجازه ذبح داده ترخیص در ایزا هم استفاده میشه. خب ما انشالله بعد اینو بحث خواهیم کرد که به نظر ما این فهوا درست نیست. اگر حیوان شارع گفتش میشه حیوانو بکشیش، اون ایزایی که ازش لازم میآید قتل، اون مقدار ایزا در ایزا، اما این بگیم حالا این حیوانم بگیریم با یه کارت بدیم هی بدنشو خش بندازیم زنبازه زج بکشه، بگیم شارع گفته میشه بکشیش، باید میشه خط بندازه بدنش، نه این استفاده نمیشه. نه خسار مثال زد دیگه، گفت خسارش جایزه. خب حالا بله، اون فوقش ایشون میخواد بگه که مثلا اون جایی که اون مقداری که استفاده میکنیم جایی که غرض عقلایی داشته باشه، ولی همون جا هم که غرض داغ کردن غرض عقلایی بوده توش دیگه، حیوانو که داغ میکردن نشونه میذاشتن، مهری چیزی داشتن داغ میکردن میذاشتن به حیوان، معلوم بود که این گوسفند مال مثلا فلانیه. یا الان بعض وقتا گوش گوسفندو منگنه میزنن، با منگنه مشخص میکنن، حالا شماره میزنن بهش، قدیما یه تیکه گوشو میبریدن، یه دستگاهی بود مثل اینا که کاغذ سوراخ میکنه، میزد یه تیکه گوش گوسفندو سوراخ میکرد، خب میزنن واسه ناراحت زجر میکشید دیگه، اما غرض عقلایی هم توش بود که نشونی باشه که مثلا رنگ میزدن، رنگ پشمش میچیدن دوباره باید رنگ میزدن، این دیگه دائمی بود. شاخشا اینا، خب اینا اغراض عقلایی باشه، ایشون ظاهرش اینه که اینا رو ما نمیتونیم مگر در اون حیوانی که ترخیص داده شده در ذبحش، ولی خواهیم بعدن خواهیم گفت نه ملازمه‌ای نداره مطلب. به هر جهت این فتاوای اصحابه که دیدیم از مصادیق ایزا شمرده شده بود، حرمت قائل شده بودن، تا تعذیب حیوان، تا نهایتاً ایزای حیوان به عنوان قاعده کلی، این در کلمات فقها مطرحه. حالا ما عمده دلیل مطلب روایاته تو خمو ادله که سابقه گفتیم که ایزا المؤمن و نا که توهم نمیکنه که ازش ایزا الحیوان کسی استفاده بکنه، عمده این روایاتی است که در خصوص حقوق حیوان وارد شده و روایاتی که در باب خساب و امثال اینها وارد شده، اینا رو باید بررسی بکنیم ببینیم از این ادله آیا حرمت ایزا حیوان استفاده میشه یا استفاده نمیشه. ان شاء الله فردا بحثو پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله. Oh.